بسم الله الرحمن الرحيم. مکاسب محرم گذشته از بحث‌های خاص باب تجارت به منزله کلیات مسائل اقتصادی در اسلام است. رسالت این بخش از کتاب مرحوم شیخ تنها این نیست که کجا معامله باطل است و کجا معامله باطل نیست، زیرا کتاب‌های فقهی دیگر عهده‌دار آنند کدام بیع صحیح است کدام بیع باطل است، اون رو بحث بیع به عهده دارد. مباحث بیع همین کتاب متاجر عهده‌دار صحت و فساد بیع‌های مشخص است. کدام اجاره صحیح است کدام اجاره باطل است، مبحث کتاب اجاره عهده‌دار صحت و فساد اجاره است. مزارعه این طور است، مزاربه اون طور است، مساقات اون طور است، سر اون طور است، رهن اون طور است. هر کتابی از کتاب‌های فقهی عهده‌دار بیان صحت و فساد اون رشته اقتصاد است. محور اصلی مکاسب محرم آن است که کدام کسب حرام است، نه کدام کسب باطل است. کسب باطل را کتاب‌های خاص به عهده دارد. شما وقتی وارد کتاب بیع شدید می‌بینید بیع با همه ارکان و اجزا و شرایط و موانش اونجا مطرح است. بعضی از شرایطش به عوضین برمی‌گردد، بعضی از شرایطش به متعاوضین برمی‌گردد، بعضی از شرایطش به تعویض برمی‌گردد. بالاخره بیع که باطل است یا برای آن است که عهد العوضین فاقد شرطن، یا اصلا مال نیستن، یا مال فروشنده نیستن، یا نه کلل عوضان واجد شرطند ولی متعاوضان متعاملان فاقد شرطند، یا بالغ نیستن، یا سفیهن، یا مجبورن، یا معزون نیستن، یا متعاوضان واجد شرطن، عوضین هم واجد شرط است ولی تعویض و تبدیل فاقد شرط است. اگر کسی لفظ را شرط می دانست و مازویت را معتبر می دانست، این لفظ ماضی نیست مضارع است، یا انشاء نشده به مانند آن. همه شرایط موانع اجزا ارکان صحت بی در کتاب بی مطرح است، اونگاه معلوم میشود کدوم بی صحیح است کدوم بی فاسد. اگر بی فاسد بود گرفتن سمن برای فروشنده اکل مال به باطل است، گرفتن مبی برای خریدار اکل مال به باطل است. اینها وظیفه کتاب البی است. و همچنین مسئله اجاره و مساقات و مزاربه که هر کدام وظایف خاص خود درشون دارد. مکاسب محرمه منزله کلیات قانون اساسی است. شما می‌بینید تو کتاب‌های قانونی اول یک کلیاتی رو تدوین می‌کنن بعد وارد فصول می‌شون. این مکاسب محرمه اختصاصی به بیع ندارد، اختصاصی به اجاره ندارد، به رهن و سر مختص نیست. هر کسبی که در اسلام حرام است اینجا آمده، این ضابطه کلیه. بنابراین او یعنی این رساله و این بحث از مکاسب محرمه عهده‌دار این است که چه عین قابل نقل و انتقال است، چه منفعتی قابل نقل و انتقال است، چه کاری قابل تعویض است. همه اینها تو مکاسب محرمه است. اگر بخواهن عین را نقل و انتقال کنند با جزء اعیان نجسه نباشد، جزء اعیان ابطال شده در شرع نباشد، نظیر بت‌ها و امثال ذلک، جز آلات قمار نباشد، آلات نوازندگی نباشد و مانند، اگر منفعت است باید منفعتش محلله باشد شرعا، نه اندل عرف بلکه با امضای شرع باید برسد. اگر نه عین است و نه منفعت بلکه کار است که این کار را انسان باید به مال تبدیل بکند، نظیر این که خود را اجیر دیگری میکند، کار میکند، چون این کار نه نظیر آبونان این است که ملک بالفعل باشد، نه نظیر منفعت البیت و دار و الحانوت است که منفعت بالفعل باشد، بلکه قابل تبدیل به منفعت است. کار که مال نیست، اگر کار مال باشد خب هر کاربندی میشه مستتی. کار مال نیست، کار را میشود مال کرد. خب پس محور داد و ستد یا این است که بیع و امثال بیع عهده‌دار اوست، یا منفعت است که اجاره عهده‌دار اوست، یا کار است که قابل تبدیل به منفعت و از قوه به فعل آمدن است که اجیر شدن بحث کتاب اجاره عهده‌دار اوست. خب هر سه قسم باید پیش شارع مالیت داشته باشد، پیش عرف مالیت داشته باشد کافی نیست، شارع با دور امضا بکند. خیلی از چیزهاست که پیش عرف مالیت دارد، مثل خمر و خنزیر، مثل آلات قمار، آلات نوازندگی، و خیلی از کارهاست که پیش عرف مالیت دارد، مانند رقص، مانند خوانندگی و امثال ذلک، مانند خبرچینی، سعایت، جاسوسی. اینا کار است به پیش عرف محترم است، و اگر کسی برای مؤسسه جاسوسی کرد میگد من کار کردم، و شر همه اینها را از مالیت الغا کرده است. خب پس مکاسب محرمه اونچنان مهم است در فقه که به منزله کلیات قانون اساسی فقه و اقتصاد اسلامی است. ما او رو باید با این دید ببینیم. از اینجا معلوم بشود وقتی گفتن فلان معامله حرام است، یک فقیه بخواهد استدلال کند برای اینکه این اکل مال به باطل است، میبینید از رسالت این بخش بیرون آمده. خب اگر سخن از بطل حرمت است، حرمت هم معنی بطلان، و بطلان هم یعنی اکل مال باطل، خب خوب کتاب بیع عهده‌دار اوست، کتاب اجاره عهده‌دار اوست. در کتاب بی میگوین چون احد العوضین فاقد شرطن، یا احد المتعاملین فاقد شرطن، یا اصل تعامل فاقد شرط است، این بی باطل، قهرن اکل مال به باطل، تصرف در سمن ناروا. این پیام کتاب البی است، نه کتاب المکاسب. کتاب مکاسب معنیش اینه که دست به این کار نزن، برای اینکه گذشته از اینکه نقل و انتقال ملکی نمیشه، جهنم هم داره. اینو باید بتاب بکنم. بله، عمده این است که بگن این جهنم داره، وگرنه اون محور اصلی بحث که میشه اکل مال و باطل، خب این جای کتاب بحث و فقه کتاب البیعه. در کتاب بیع میبینید این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت انان ترازل، مکرر محور استناد است، برای اینکه اگر یکی از انها سلاسه به فقدان شرط مبتلا شد، این تجارت میشه باطل. وضعاً اکل مال در هر کدام از دو طرف باشد میشه باطل و حرام تکلیفاً. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض. حالا اگر کسی در مکاسب محرمه بحث بکند به این که فلون کسب حرام است برای اینکه مالیت ندارد، خب این با کتاب البیع چه فرق کرد؟ احد العوضین فاقد مالیت است، معامله باطل، دلیلش هم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض. مکاسب محرمه یه رسالت دیگری دارد، میگه این کار حرام است شرعا، منشأ حرمتش هم البته همین امور است. پس الان ما در مکاسب محرمه نباید به این سمت حرکت کنیم، بگیم کدوم معامله حلال است، کدوم معامله باطل است، کدوم معامله صحیح، اون را کتاب البیع به عهده میگیره. خب پس محور اصلی مکاسب محرمه این است که بررسی، و این مکاسب محرمه از کلیات اقتصاد اسلامی است. شما هر بحثی، هر گوشه از گوشه های اقتصاد اسلامی را بخواهید بگید حرام است، بکاسه محرمه باید گفته باشد، اگر نگفته باشد ناقص است. چون که کتاب البیع که نیست، کتاب الاجاره هم که نیست، کتاب صلح و مساقات و مضاربه که نیست، کلیات اقتصاد است. چی باطل است چی صحیح، چی حلال است چی حرام. اینو اون وضعیه بعد از اوست، این که تکلیفی رو نمیگیرد که، نه این هم تکلیفی ندارد که، این از هر تصرف در سمن باطل است، نه اینکه این کار باطل باشد. الان اینا میشینن وقف فروشی میکنن، آیا این حرام است؟ نه، برای اینکه این کار لغوی کردن. ولی ما میخوام ببینیم همون طوری که محرم اگر عقد نکاح انشاء کرده است، نه تنها باطل است و طرفین همچنان نامحرمن، بلکه خود این شخص به جهنم میرود. چرا این کار کردی؟ مکاسب و محرم عهده‌دار این رسالت است. حالا ببینیم انشاء حرام است، نقل و انتقال حرام است، تسبیب حرام است، اون مسببی که از این راه پدید می آید حرام است، ولی یه حرمت تکلیفی دارد قبل از تصرف در ثمن. خود این کار شرعاً حرام است، خود می فروشی مثل غیبت کرده حرام. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله نمیمه و غیبت و امثال ذلک را اینجا ذکر کرده، برای همین است. نقد مرحوم نائینی وارد نیست، چون مرحوم نائینی داد به این که شما در مکاسب محرمه سخن میگید، چرا از غیبت و تهمت حرف میزنید؟ مگه اینا کسبن؟ اگر منظور شمارش و رقم زدن معاصی کبیر است، که معاصی کبیر خیلی بیش از ایناست که شما تو مکاسب آوردید، اگر منظور آن است که کسب، اینا که کسب نیست. جوابش این است که بله اینا کسب است، مرحوم شیخ هم اینا برای کسب آورده، منتها کسب هایی که ایشون میگه مثل خبرچینی، کارگزاری یک مؤسسه جاسوسی، اینو میخواد بگه، نه اینکه مرحوم شیخ میخواد بگه دروغ گفتن حرامه. بله دروغ گفتن حرامه، ایشون نمیخواست میخواد معاصی کبیره رو بشماره. اونی که با سبقه کذب نون در میآورد اینه، با سعایت و خبرچینی و جاسوسی نون در می آورد اینه، او رو میخواد بگه، نه اینکه معاصی کبیره رو اینجا آمار بگیره که. خب بنابراین رسالت اصلی مکاسب محرمه این است که ما بفهمیم چی با حرام است. البته غالب این محرمات بسلان وضعی رو هم به دنبال دارد، این بسلان وضعی محفوف به دو تا جهنم رفتنه. یکی چرا این کار کردی؟ یکی اینکه چرا بر این کار اثر بار کردی؟ بیان و زالش این است که در مسئله کتاب بی و مانند آن فقط یه وضع است و یک تکلیف. اگر کسی در اثر معامله کردن در جایی که عوضین واجد شرط نیستن، یا متعاملان واجد شرط نیستن، یا تعویض و تبدیل واجد شرط نیست، یکی از این عناصر محوری سگانه فاقد شرطن، این کار میشه باطل، لغو. وقتی لغو بود نقل و انتقال حاصل نمیشود. اگر نقل و انتقال حاصل نشد، کسی به استناد این نقل و انتقال حاصل نشده ترتیب اثر بدهد، فروشنده در ثمن اثر تصرف کند، خریدار در مثمن اثر کند، این میشه معصیت و جهنم میرود. پس در هر معامله باطلی که وضعاً باطل است، یه حکم تکلیفی او را همراهی میکند و به دنبال او راه میآید. اما در مکاسب محرمه این حکم وضعی که بطلان است محفوف به دوتا عقاب است، یکی اینکه این کار را چرا کردی، این کار حرام از شرعن و عقاب دارد. وقتی این کار کردی، این کار لغو است، باطل است، صحیحاً واقع نمی شود این حکم وضعی. بخواهی بر این حکم وضعی اثر بار کنی، اکرمال به باطل است. اون میشه حرمت تکلیفی که امر سوم است، انشاءش یا اصل معاملش میشه حرمت تکلیفی که امر اول است، وسط یه امر وضعی است که بطلان معامله است. مکاسب محرمه عهده‌دار این کار هاست. خب حالا که معلوم شد رسالت مکاسب محرمه چیست، ما باید ببینیم که کدام کسب در اسلام حرام است، کدام کسب در اسلام حرام نیست، و راههایی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کرده در همین مسئله اولا که حرمت خرید و فروش اعیان نجس است، سه دلیلشون ذکر کردن، گفتن لحرمتهی و نجاستهی و عدم منفعتهی منفعت المحللت له. قبل از تحلیل این ادله سگانه باید روشن بشود که در کتاب‌های فقهی و اصولی ما فعلا این طور رایج است که میگن این مسئله عقلی است یا شرعی. این تعبیر نارواست، ولی اون تعبیر که میگن عرفی است یا شرعی تعبیر صحیح است. اولی نارواست برای اینکه عقلی که از منابع شرع است، عقل هرگز در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است. شما ببینید در این علوم سگانه عقل همتای نقل دارد حرکت میکند، در اصول، در فقه، در کلام. حالا علوم دیگری عقل همراه با نقل کارگزاری دارد، مطلبی علاقه است. در اصول شما ببینید وقتی حجیت منابع نقل دینی را شما بررسی میکنید، کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. چه شما بخواهید بحث حقوقی داشته باشید یا بحث فقهی داشته باشید، سه مرحله را باید بگذرونید. یعنی یک فقیه که در یک امر جزئی فتوا میدهد، یک مسئله خاصی مورد فتوای اوست، این مسئله خاص حالا چه حقوقی باشد چه فقهی مصطلح، این یه ماده فقهی است یا ماده حقوقی است. این ماده را از مبنا و از اون یکی از مبانی معروف میگیرند. حالا مبنا یا اصولی است یا قاعده فقهی است، میگن این را از استصحاب گرفتیم، به استناد قاعده فقهی مثلا علالیت گرفتیم، به استناد قاعده لاتعاد. چرا نماز در اونجا صحیح است؟ به استناد قاعده لاتعاد. چرا در اونجا اعاده لازم است؟ شون شک در محل است، این در محل اعتنا نکرده است و رد شده، به استناد قاعده شک که در محل. خب پس هر ماده فقهی یا حقوقی این استناد دارد به یک مبنایی از مبانی دینی. اون مبنا را از کجا میگیرن؟ از منبع میگیرن. منبع مبانی دین چند تاست؟ گفتن کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. بالاخره این مبانی را، این اصول را، این قواعد را از این منابع استنباط میکنن. منابع را که تو اصول مصطلح میشمرن، میگن کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. باید بررسی کرد که دیگر سخن از اجماع نیست. اجماع به هر تقریبی که تقریر بشود، به هر وضعی که توجیه بشود، به سنت برمیگردد. بالاخره اگه دخول معصوم سلام الله علیه باشد که سنت است، کشف رضای معصوم سلام الله علیه باشد که حجت است. اجماع هرگز یک منبع جدایی نیست، اجماع زیر مجموعه سنت است. اون سنت مکشوفه یا از راه خبر واحد کشف می شود، یا از راه شهرت فتوایی کشف می شود، یا شهرت عملی کشف می شود، یا اجماع کشف می شود، یا بعضی ها در کاشفیت اینا نقدی دارن. بالاخره خبر واحد کاشف سنت است، اجماع کاشف سنت است. هرگز اجماع در مقابل سنت نیست، بلکه زیر مجموعه سنت است. پس اجماع دیگه نامی نخواهد داشت، میموند سنت معصومین علیهم السلام و قرآن کریم و عقل. عقل منبع است، خواه در مستقلات، خواه در اون جایی که ملفق بین استقلال و حکم نقل است، مثل اینکه خود کتاب الله حجت است، مثل اینکه خود سنت حجت است. خب پس در اصول ثابت شده است در بحث حجیت که عقل از منابع دین است و در مقابل نقل است. در فقه هم که شما ملازم فرمایید بگن وید تدل علیه الادلت العربه، چه مکاسب مرحوم شیخ چه کتابهای فقهی سایر فقها رضوان الله علیهم همین است. گاهی میبینید میگن ویدل علیه العقل و الکتاب، العقل و السنه، العقل و الاجماع. خود عقل از ادله حکم شرع است. این دو علم کلام که اصلا میدوندارش قسمت مهمش عقل است. فرونجا ثواب دارد به دلیل عقلی، فرونجا عقاب دارد به دلیل عقلی، آیا خلود هست یا نه به دلیل عقلی، آیا وعد و وعید دوام دارد یا نه به دلیل عقلی، که یکی از میدوندارهای بنام مباحث کلامی خب عقل است. عقل همیشه در مقابل نقل است نه در مقابل دین. عقل یکی از منابع شرع است نه در مقابل شرع. و این تعبیر هرگز روا نیست که ما بگوییم مطلب عقلی است یا دینی، عقلی است یا شرعی، بلکه باید بگیم عقلی است یا نقلی. این مطلب. ولی عرف شرا، عرف کاملا در مقابل شرع است. حالا مطلب عرفی بود، این عرف نه تنها ماده نیست، نه تنها مبنا نیست، منبع نیست. بحث موضوعات شده است، موضوع که دلیل نیست. موضوعات را انسان مفاهیم را از عرف میگیرد، او عنوان مرجع تشخیص مفهوم است، اون که حکم شرعی نیست. پس عرف کاملا در مقابل شرع است. اگر کار عرف را شارع امضا کرد و رو به سکوت و عدم رد سبقه دینی پیدا میکند، اگر امضا نکرد و رو به سکوت سبقه دینی نداره. پس عرف منبع نیست که انسان حکم دینی را از عرف بگیرد. حالا که این چنین است، گرچه در بخشای مهمی از معاملات شارع مقدس سیره عرف را، بنای عرف را امضا کرده است، لکن اونجا که امضا نکرد هم کم نیست که اون هم باید اشاره بشود. پس عرف کاملا در مقابل شرع است، شرع کاملا در مقابل عرف است. تا عرف به امضای شرع نرسد معتبر نیست. بنای عقلا هم به شرح هیزن، چون بنای عقلا به عرف برمیگردد. بنای عقلا هرگز عقل نیست، عقل سنخش علم است، بنای عقلا سنخش عمل. بین بنای عقلا و حکم عقل فرق بین علم و عمل است. لذا بنای عقلا، حالا همه عقلا هم عمل کردن، تا این بنا به زبان نیاید به صورت یک قضیه و قیاس ترسیم نشود، تدوین نشود، عقل پذیر نشود، حجت نیست. حالا همه عمل کردن که از قبیل اجماع نیست که. بنای عقلا بما هو بناء العقلا لا اعتداد بهی اصلا، این هم مثل کار عرف است. حالا همه عقلا این کار کردن، تا عقلا آفرین امضا نکند معتبر نیست. اگر بر اساس عقل عمل کردن، باید این عمل به زبان بیاید، بشود یک قانون علمی، بیاید در محکمه برهان. اگر برهانی شد، عقل پذیر شد، اون جزء منابع دین در میآید. خب بنابراین الان شما میدید همه عقلای عالم به استثنای محدود خاصی جریان بانک ها را رسمی میدونن، و اگر کسی در باره بانک نظر مساعدی ندهد او رو تصفیح میکنن. این عقلا و این بناشون، نه عقلا با عرف هیچ فرق نمیکنه، مگر اینکه به زبان بیاید، حرف ارائه کند، عقل پذیر باشد، اونگاه از محدوده بنای عقلا که فعل است بیرون میآید، به دائره داوری العقل در می آید. اونگاه در علم اصول ثابت شده است که کدام عقل حجت است، حجیت عقل را. یه وقت که اثبات کردن علم، یه وقت است یه آدم خوشباوری یه قطع روانی دارد، خب او رو در علم اصول محترمانه به قطع قطع گفتن که برای خودت حجت است، ولی آرام هم زیر گوشش گفتند گفتن که به پزشک روانی مراجعه کن. تو فقه هم همین حرف زدن، گفتن تو که زیاد شک میکنی نماز درسته، اعتنا نکن، ولی ضمناً به روان پزشک مراجعه کن. شک روانی که اثری ندارد، قطع روانی که اثری ندارد، اون قطع منطقی است که اثر دارد، که انسان میتواند برهان قام کند، به دیگری منتقل کند، کتاب بنویسد، درس بگوید، اون میشه قطع منطقی. اما قطع روانی من یقین دارم، خب یقین داری با قطع و متیقن نمیشود در افتاد، ولی آرام و محترمانم به اون میشود گفت که برام پزشک مراجعه کن، مگه آدم هر جا یقین پیدا میکنه؟ این که گفته شد قطع قطع حجت نیست برای دیگران و برای خودش هم مادامی که کشف خلاف نشده او معذور است، این هم قطع روانی است، قطع منطقی نیست که رو اصول پدید بیاید. اصول عهده‌دار این است که قطع منطقی حجت است، قطع قطعی بیماری است مال او، هر دو قسم رو اصول گفته. منتها حالا الان باید اینا دو فصل جدا باشد. قبلا چند تا مسئله عمیق در کنار هم بود، الان این مسائل دیگه باز شد دیگه. الان اصول اون اصولی نیست که انسان قطع منطقی را با قطع روانی یه جا در یه فصل تدریس بکند. شک هم به شرحی زن، شک منطقی در اثر تکافع ادله پدید می آید، یک نعمتی است، زمینه تحقیق است، یه متتبع پژوهشگر را به مقصد میرساند. اما شک روانی کسی رو شک یا محتاطهای طهارت و نجاست، این اصلا زمینه سقوط است نه صعود. منتها این رفقهای ما محترمانه در این حال که بین شخص گفتند شک کسی رو شک معتبر نیست، به شکا گفتن اعتنا نکن، ضمناً هم توصیه میکنن که به روانپزشک مراجعه کن. خب شک روانی غیر از شک منطقی است. شک منطقی کاملا قابل انتقال است. یک محقق پژوهشگر میگوید من در اینجا شک دارم. چرا؟ برای اینکه ادله اثبات از اون سو، ادله نفی از این سو، در اثر تکافع ادله من شک دارم. اون خیلی از افراد متیقن را شاک میکنن، خیلی از افراد زیزن را شاک میکنن با همین برهانشون. این قابل نقل و انتقال است. خب بنابراین مسئله علم و عقل که یکی از منابع است هرگز در مقابل دین نیست. عقل در مقابل نقل است، نه در قبال دین. ولی عرف هیچ اعتدادی به اون نیست، عرف این کار رو میکنه. اگر این عرف توانست کار خود را و عمل خود را به صورت برهان ارائه کند، اونگاه این بنای عقلا از بوته عمل بیرون میآید، به فضای علم نفس میکشد، و اگر از عمل در آمد به علم رسید، اونگاه زبوندار است، میشه جزء منابع دین. اما عرف این چنین نیست. در مکاسب محرمه تلاش بر این است که شارع مقدس کجا مالیت را امضا کرده است، کجا مالیت را امضا نکرده. خب این خمر است که الان بنای عقلا بر این است که او رو مال میدونن با همه مبادیش، یعنی اون که زمین میخرد برای اینکه انگور بکارد و این ضبطش هم کرم است نه کرم، شربت المدام من قبل ان یخلق الکرم، کرم همون کرامت است ولی کرم همون درخت انگور. خب اون کسی که زمین میخرد به قصد اینکه درخت انگور بکارد، درخت انگور میکارد به قصد اینکه اصاره بگیرد، اصاره میگیرد به قصد اینکه می درست کند، سردخانه درست میکند برای همین، اصاری درست میکند برای همین، وسیله حمل و نقل درست میکند برای همین، مغازه ها میسازد برای همین. خب همه این کارها الان پیش و آغرا به عنوان یک وسیله اقتصادی مطبوع است. اما شارع مقدس وقتی اگر به او هدیه دادن این رو میگن بریزی، این سه الغا کرده است، مالیت ندارد. بانک هم این چنین است، اگر به صورت مضاربه در نیاید، به صورت قرض الحسن در نیاید و مانند آن که مشروعیت بانک را به عهده میگیرد، فهمد این هم باید در حکم فعزن و بحر به من الله است. بنابراین صرف این که بنای اغلای چیزی شد، بنای عرفی چیزی شد برای حلیت دادسد کافی نیست، باید شارع مقدس روش امضا بکند، صحه بگذارد، مالیت به او بدهد بکند تا بشود قابل خرید و فروش. بنابراین در جریان مکاسب محرمه ما عهده‌دار این قسمتیم که چی شرعاً حلال است، چی شرعاً حرام این کار، و بعد هم آثار این حرمت و حلیت عدم جواز تصرف است. اما اونی که مرمای ناینی رضوان الله علیه فرمودن به این که انشاء با تلفظ الفاظ مخصوص نمیتواند حرام باشد، به اون چرا که محرم است نقل، خود نقل و انتقال است که به عنوان تبدیل طرف اضافه است به عنوان اصل معامله، این چرا نمیتونه حرام باشه؟ یه وقت از شما از خصوص ادله مقام استفاده میکنی که ایجاب و قبول خوندن به قصد جد حرام نیست، اون معامله که از این راه حاصل میشود ایجاد اون معامله از این راه حرام است. خب این استظهار فقهی است مربوط به خود شما. اما این که فهمیدید این قابل تحریم نیست، چرا قابل تحریم نیست؟ مگه مشابه شما در حال احرام نداری؟ در حال احرام چی حرام است؟ مگر نان است که اگر کسی بگوید انکحتو، اون یکی هم بگوید قبلتو، همین انشاء جدی عقد نکاح با اجرای صیغه همین شرعا حرام است؟ پس می شود حرام باشد؟ چرا قابل حرمت نیست؟ نه، ترتب اثر که اون امر سوم است. اصل کار حرام است یک، معامله باطل است دو، آثاری که بر معامله باطل مترتب می شود حکم فقهیش حرمت است. غرض آن است که اگر شارع مقدس بگوید به این که فلون معامله حرام است، ما چرا ما بگیم که نمی شود انشاء معامله به قصد جد حرام باشه؟ چرا نمیشه؟ نظیر حرمت عقد نکاح در حال احرام دیگه چرا نمیشه؟ یه وقت است میگید من از دلیل حرمت چنین استفاده میکنم، خب اون لکل فقیه این حکم یختصو به. یه وقت میگید این قابل تحریم نیست، فرموش بر ماینائین اینه. حالا بس که وقت دارد میگذرد، ما پارسال اول هشت آمدیم دیم آیون تشبیه نیورده بودن، اگر محضوری ندارد ما اول هشت بیاییم. هشت خوبه؟ بله؟ میفرمان قبلش درسای دیگه است. هشت و ده دقیقه خوبه؟ بسیار والحمدلله.